سایمون اسمیت یکی از اولین کسانی بود که در نیوهمشایر در سال 1722 ساکن شد. سایمون در مرز بین وینسفورس و وارن یک مزرعه ساخت. سایمون اسمیت در واقع خیاط بود و مثل اغلب مردان اون زمان در ارتش هم جنگیده بود. یه میهن پرست بود. یه شهروند عادی بود. اما بعضی از اهالی شهر از سایمون خوششون نمی اومد. شاید بپرسید چرا؟ چون بر اساس داستانهای محلی سایمون یه جادوگر بود. گفته شده اگه سایمون از همسایه ای کینه به دل می گرفت، همسایه بخت برگشته رو رام می کرد، زین می کرد و سوارش می شد تا مناطق اطراف رو سوار بر همسایه بگرده. اگه یکی از زنان محله نمیتونست با دستگاه کرزنی کره درست کنه، دلیلش این بود که سایمون اسمیت وارد دستگاه شده و نمیذاره درست کار کنه. اگه بچه ها تو کوچه خیابون بدرفتاری میکردن، دلیلش این بود که سایمون جادوشون کرده. سایمون قدرت این رو داشت که به اندازه یه پشه ریز کوچیک بشه و از سوراخ کلید عبور کنه و وارد خونتون بشه. میتونست به اندازه یه گول بزرگ بشه و شبانه یه جنگل رو تبدیل به بیابون کنه. اینا حرفای من نیست. اینا نمونه ای از داستانهای رایجی هستن که خیلی سال پیش مردم آمریکا بهشون باور داشتن. داستانها ترکیبی بودن از ذره ای حقیقت، تخیل، باورهای داستانی و خرافات باستانی. اگه عقل انسان‌ها به توجیه و توضیح یه مسئله غیر منطقی قد نمی‌داد، مهم نبود، چون استعداد خوبی برای ساختن داستان و پنهان کردن جهلشون داشتن. اواسط قرن 15 تا اواسط قرن 16 میلادی دوران جهل آدم‌های بیشماری بود. مردم اون دوران هنوز با هری پاتر و دنیای جادوگری آشنا نشده بودند. از جادوگری با اشتیاق صحبت نمی کردن، بلکه ازش می ترسیدن. جادو عامل ترس بود. جادو عامل ویران شدن زندگی آدم ها بود. باعث می شد آدم های خوب دست به کارهای بد بزنن و همه کارهای بد رو هم به خاطر باور به یه خرافه ترسناک و مضحک انجام می دادن. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. ممنون که در این لحظه پادکست واهمه رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید. در اواخر قرن 17 میلادی خرافات بخش مهمی از زندگی مردم به حساب می اومد. اگه اتفاقی عجیب و غریب می افتاد که دلیلی براش سراغ نداشتن، سریع به سراغ ماورا و طبیعه می رفتن. اغلب پژوهشگرها معتقدن که باورهای عجیب به مردم کمک می کرد تا با همسایه یا عضو ناخلف خانواده کنار بیان. الان اگه از کسی خوشمون نیاد، اولین کاری که میکنیم اینه که بلاکش کنیم. اما اگه تو اون سالها زندگی میکردیم، میتونستیم ادعا کنیم شخصی که ازش بدمون میاد جادو شده، طلسم شده یا نفرین شده. معروفترین مثال دادگاه جادوگران شهر سیلمه که چند باری تو قسمتهای قبلی بهش اشاره کردم. شاید یه روز داستانش رو براتون تعریف کنم. یه الگویی بین اتفاقات دادگاه جادوگران شهر سیلم وجود داره. اغلب کسایی که به جادوگر بودن متهم می‌شدن یا ثروتمند بودن یا اینکه اعتقادات مذهبیشون با جامعه تفاوت داشت. اگه متهمی در دادگاه محکوم می‌شد، دادگاه ثروتش رو مصادره می‌کرد. مردم اون زمان بر سر ملک و زمین اختلافات زیادی با هم داشتن. در نتیجه مصادره شدن مایملک کسانی که به جادوگری محکوم می شدن راه حل خوبی بود. اتفاقاتی که تو شهر سیلم افتاد در مناطق دیگه هم وجود داشت. تقریبا در همه جای محدوده نیو انگلند دادگاه جادوگری با وسعت کمتری تشکیل شد. نیو انگلند منطقه‌ای در شمال شرقی آمریکاست که از 6 ایالت تشکیل شده. همسایه پشت همسایه داستان و شایعه می ساخت. همدیگر رو به داستانهای عجیب متهم می کردن. زندگی هم رو خراب می کردن. بریم سراغ یه داستان از شهر اکستر، ایالت رودایلند. یکی از کشاورزان شهر داشت پشت یه گاری الوار چوب رو به بازار می برد که یه گربه سر راهش سبز میشه. معلوم نیست چرا کشاورز با دیدن گربه سریعاً به این نتیجه رسید که گربه یکی از همسایه هاشه. یکی از زنهای همسایه که کشاورز مطمئن بود جادوگره. کشاورز مطمئن بود همسایه جادوگرش خودش رو به شکل گربه درآورده تا کاروبار مردم رو به هم بریزه. کشاورز با تفنگش دنبال گربه میفته. گربه سعی میکنه فرار کنه. کشاورز شلیک میکنه و با گلوله‌ای از جنس نقره گربه رو میکشه. اون موقع ها گفته میشد که گلوله نقره‌ای در کشتن جادوگرها موثره. گفته شده از فردای اون روز همسایه‌ای که کشاورز فکر میکرد جادوگره از خونش بیرون نیومد. به دلیل شکستگی لگن اسیر تخت خواب شد. در شهر سیلم در نیو همشایر یکی از اهالی از خواب بیدار شد. رفت سراغ گاوش. متوجه شد که انگار گاوش مثل دیروز نیست. عوض شده. یه جورایی گاوش غیر عادی به نظر میرسه. خب نتیجه گرفت که تقصیر همسایشه. چون مرد همسایه یه جادوگره و قطعاً گاو رو جادو کرده. مرد گوشها و دم گاو رو برید و آتیششون زد. چند روز بعد خونه همسایه‌ای که متهم به جادوگری شده بود آتیش گرفت و مرد. در غرب نیوبری ایالت ورمونت یک کشاورز عصر کنار شومینه خونش نشسته بود تا از آرامش لذت ببره. به احتمال زیاد داشته از نوشیدنی الکلی واسه سرحال اومدن استفاده می کرده. شایدم من اشتباه می کنم. احتمال داره مشغول مطالعه کتاب بوده باشه. در هر حال این کشاورز ادعا میکنه که تو شعله های شومینه اشکال عجیب غریبی رو میبینه که انگار داشتن تو آتیش میرقصیدن. کشاورز سریع یاد یکی از زنان محله افتاد که شایعه شده بود جادوگره. کشاورز سریع با یه کمپهن و موم عسل یه مجسمه از اون زن ساخت. بعد یه شاخه از یه بوته خاردار رو تو قلب مجسمه فرو کرد. بعد پرتش کرد تو آتیش. گفته شده اون زن متهم به جادوگر بودن از پله‌های خونش میفته و گردنش میشکنه. برگردیم به شهر ونسورث. دوستمون سایمون اسمیت هم از گزند همسایه‌ها در امان نموند. سایمون هم مثل متهمان دیگه جادوگری قصاص شد. شایعه شده بود یکی از پسران محله به اسم کیلب مریل به وسیله جادو کاملا کر شده. بعد از کر شدن کیلب رفتارهای عجیبی از خودش نشون میداد. از دیوارهای خونه مثل سنجاب بالا می رفت و از درد عذاب می کشید. پدر و مادر کیلب چند تا روش مختلف رو واسه درمان پسرشون انجام دادن اما نتیجه نگرفتن. پدر و مادر کیلب سراغ راه حل نهایی رفتن. اونا یه ترکیب عجیب و غریب رو ریختن داخل یه بطری که به بطری جادو معروف بود. یه جور تلسم مندرآوردی درست کردن. بعد بطری جادو رو زیر اجاق خونشون دفن کردن. چند روز بعد سایمون اسمیت مرد و مردم دفنش کردن. داستان‌های اینچنینی درباره متهمان جادوگری و همسایه‌هایی که به عنوان یک شهروند خوب نابود کردن جادوگران رو وظیفه خودشون می‌دونستان در همه جای نیو انگلند وجود داره. مردم نیو انگلند در اون سال‌ها با بی‌رحمی مرز مشترک داشتن. خیلی راحت به آدم‌های فقیر یا کسایی که به مذهب اعتقاد نداشتن تهمت می‌زدن و می‌کشتنشون. مردم اون دوره خیلی راحت همدیگر رو قضاوت می‌کردن. تهمت زدن یه بهانه کافی برای تنفر و بیزاری از همسایه به حساب می‌اومد. اما در هیچ جای دیگه‌ای به اندازه شهر هدلی در ایالت ماساچوست مقابله با جادوگران گسترده‌تر، شدیدتر و خشونت‌آمیزتر نبود. در شهر سیلم مردم مقابله با جادو و جادوگران رو به دست قانون یا سیستم مشخصی سپرده بودند. اما در هدلی خود مردم بودند که قانون و قصاص رو اجرا می‌کردند. که خب نتایج وحشتناکی داشت. سال 1684 بود. فیلیپ اسمیت یکی از شهروندان خوب شهر هدلی و از رهبران جامعه در بستر مرگ افتاده بود. از اونجایی که فیلیپ آدم خوبی بود، مردم پیگیر بیماریش شدند. فیلیپ از اعضای کلیسا، عضو دادگاه عمومی، عضو دادگاه عدالت و یکی از کسانی بود که به رأی و اعتماد مردم منصب رسمی به دست آورده بود. فیلیپ شخصی محترم، قابل اطمینان و محبوب بود. طبیعتاً بیماری فیلیپ مردم رو نگران کرده بود. مردم دنبال یه قربانی، یه مقصر می‌گشتن. چه کسی بهتر از یه پیرزن تنها به اسم مری وبستر؟ پیرزن و فیلیپ با همدیگه رابطه خوبی نداشتن. با همدیگه سنخیتی نداشتن. اما بودن کسانی که پیرزن رو میشناختن و رابطهشون با پیرزن خوب بود. پیرزن یکم بدخلق بود. زود عصبی میشد و فقیر هم محسوب میشد. با اینکه این ویژگی ها در اون زمان برای جادوگر بودن کافی بود، اما پیرزن ویژگی های دیگه ای هم داشت. پیرزن کینه ای بود، ترش رو بود و با کوچکترین بهونه ای دهنش رو باز میکرد و فحش میداد. خیلی زیاد فحش میداد. گوشت تلخی و زبون تلخی پیرزن باعث شده بود که به جادوگر شهر معروف شده بود. پیرزن اهل کلیسا رفتن هم نبود. با این اوصاف حتی منم شک کردم که مری وبستر پیرزن داستان واقعا جادوگر بوده. اما یه نکته مهم وجود داره که هنوز نگفتم. پیرزن یک سال قبل از بیماری فیلیپ از بوستون برگشته بود. چرا رفتن پیرزن به بوستون نکته مهمیه؟ میگم براتون. در آوریل 1683 پیرزن رو با گل و زنجیر به بوستون بردن تا در دادگاه جادوگری محاکمش کنن. پیرزن به این متهم شده بود که با شیطان رابطه داشته، بچه های شیطان رو به دنیا آورده و بهشون شیر داده. ادعا کردند که بچه های شیطان شبیه به گربه های سیاه بودن. ادعا کردند که علامت های عجیبی روی بدن پیرزن وجود داشته. یه ادعای دیگه این بود که گله های گاو و گوسفند وقتی به خونه پیرزن می رسیدن رم می کردن و در جهت مخالف فرار می کردن. بعد از اینکه مردها پیرزن رو تهدید به شلاق زدن می‌کردن، پیرزن اجازه می‌داد گله‌ها عبور کنن. یه بار یه گاری علوفه نزدیک خونه پیرزن واژگون شد. صاحب گاری به خونه پیرزن رفت تا ازش کمک بگیره. بر اساس ادعای صاحب گاری، گاری علوفه با جادو سرپا شد. یه داستان دیگه میگه که پیرزن به خونه یکی از اهالی شهر رفت، به کودک درون گهواره خیره شد و کودک در هوا معلق شد و چند باری به سقف برخورد کرد. یه شب چند نفر خونه یکی از اهالی جمع شده بودن تا شام بخورن. آب رو گذاشته بودن تو شومینه بجوشه تا باهاش غذا درست کنن. که ناگهان یه مرغ زنده از دودکش خونه میاد پایین و تو دیگه آب جوش فرو میره. فردای اون روز آثار سوختگی روی بدن پیرزن دیده شده. همین شد که پیرزن رو به همراه چند نفر شاهد 100 مایل دورتر به دادگاه جادوگران در بوستون بردن. هیئت منصفه به حرفهای شاهدان، شاکیان و البته خود پیرزن گوش کردند. شواهد رو بررسی کردند و بعد از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدن که مری وبستر بی‌گناهه. این رأی دادگاه شاید باعث عصبانیت شاهدان حاضر شد. شاید همه اهالی شهر با خودشون فکر می‌کردن که دیگه از دست جادوگر خلاص شدن. تصور کنید وقتی اهالی شهر پیرزن رو با یه لبخند رو لبش دیدن که دوباره به شهر برگشته چه حالی شدن. مردم هدلی خودشون رو برای انتقام آماده کرده بودن. آماده شده بودن تا زهر پیرزن جادوگر رو بچشن. تا اینکه چند ماه بعد از برگشتن پیرزن حال فیلیپ اسمیت خراب شد. مردم نتیجه گرفتن جادوگر داره ازشون انتقام میگیره. اما در حقیقت این پیرزن بود که با برگشتن به شهر جونش رو به خطر انداخته بود. زمستان سالی که مری وبستر از بوستون برگشت، حال فیلیپ اسمیت خراب شد. فیلیپ بیمار شد. مردم نمیدونستن که فیلیپ به چه مرضی دچار شده. فقط اینو میدونستن که حالش خوب نیست و داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. فیلیپ بارها تشنج میکرد و هزیون میگفت. خانواده، دوستان و پرستارها به شدت ناراحت و درمونده بودن. درد و مرضی که فیلیپ داشت تجربه میکرد به نظر عادی نمیومد. انگار شیطان داشت فیلیپ رو عذاب میداد. به جز شیطان چه چیز دیگه ای میتونست باعث بشه یه مرد درد بکشه و به یه زبان ناشناخته کلماتی رو فریاد بزنه یا زمزمه کنه؟ فیلیپ بارها فریاد میزد که یه نفر داره دستاش رو با ناخون تیز خراش میده. پرستارها وقتی بدنش رو بررسی میکردن نشانه ای از زخم یا عامل درد نمیدیدن. فیلیپ ادعا میکرد یه زن غریبه تو اتاقه. تا اینکه مردان محله یه نظریه مطرح کردن. چند مدتی نظریهشون رو تحلیل و بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که باید نظریهشون رو امتحان کنن. همونطور که میدونین مری وبستر رو مقصر بیماری فیلیپ میدونستن و نقشه هوشمندانه‌ای کشیدن. یکی از مردها بالای سر فیلیپ نشست. بقیه رفتن به خونه مری وبستر و در خونش رو زدن. 3-4 بار در زدن تا حواس پیرزن رو پرت کنن. وقتی برگشتن، مردی که بالای سر فیلیپ بود گفت فیلیپ 3-4 بار آروم شد و انگار دردش کمتر شد. در نتیجه وقتی مردهای دیگه در خونه پیرزن رو می زدن، حواس پیرزن پرت می شد و چند لحظه ای وردهای عذاب‌آور نمی خوند. اما متوجه موارد دیگه‌ای هم شدن. ظرف‌های حاوی داروهای فیلیپ به شکل مرموزی خالی شده بودند. ظاهراً یه نفر داروها رو دزدیده بود. بارها صدای خراشیدن از زیر تخت فیلیپ شنیده می‌شد. یکی از دوستان فیلیپ ادعا کرد که بالای تخت فیلیپ شعله آتش دیده. اما تا اومده به بقیه خبر بده شعله ناپدید شده. جزئیات اتفاقاتی که فیلیپ رو احاطه کرده بودن از ترس و خرافات تشکیل شده بودن. دوستان کنجکاو فیلیپ حتی گفتن که یه موجود شبیه و هم‌اندازه گربه زیر ملافه تخت فیلیپ در حال حرکت بوده. اما وقتی سعی می‌کردن بگیرنش سر می‌خورده یا غیب می‌شده. همه ی نشانه‌هایی که گفتم برای مردها کافی بود تا پیرزن رو مقصر بدونن. در نتیجه دست روی دست نذاشتن و به خونه پیرزن یا همون مری وبستر رفتن. اما این دفعه قصدشون به هم ریختن تمرکز یا مزاحمت نبود. مری رو کشون کشون از خونش آوردن بیرون و روی برفهای تازه نیو انگلند انداختنش. تا میخورد کتکش زدن، روش توف کردن، فحشش دادن، نفرینش کردن، بعد بردنش کنار یکی از درخت‌های اطراف خونه. یکی از مردها تنابی رو دور شاخه‌های درخت بست. یه نفر دیگه از تناب آویزون تناب دار ساخت. تو هوای سرد زمستون، در حالی که برف زمین رو پوشونده بود، مری وبستر نزدیک خونه خودش دار زده شد. بعد از اینکه مری از دست و پا زدن دست برداشت، تناب رو بریدن، روی زمین کشون کشون بردنش تا دفنش کنن. بعد از اینکه کارشون تموم شد، به خونه فیلیپ برگشتن و به کسایی که در کنار فیلیپ بودن ملحق شدن. همه منتظر بودن حال فیلیپ بهتر بشه. منتظر بودن با مرگ جادوگر طلسم باطل بشه. منتظر بودن دوباره امنیت برقرار بشه. زندگی خودشون و فیلیپ به حالت عادی برگرده. منتظر بودن تا ترس و خرافات با مرگ جادوگر محو بشه. اما اشتباه میکردن. دنیا در قرن 17 پرتنش و بیرحم بود. بعد از اصلاحات شاخه پروتستان دین مسیحیت در قرن قبل، بیشتر مردم اروپا باور کرده بودند که اتفاقات بعد زیر سر جن و شیطانه. مردم باور کرده بودند که مشکلات تقصیر عوامل فراطبیعیه. در اون دوره بدبختی، مرگ و حتی بیماری ساده رو تقصیر جادوگران و ساحره ها مینداختن. به همین دلیل همه مردم هوشیار بودن، همه مراقب بودن. اگه اتفاق بدی می افتاد، همیشه یه نفر رو برای مقصر دونستن زیر سر داشتن. همیشه یه شخص شیطانی تو جامعه رو سراغ داشتن. تاریخ پر شده از آدم هایی که زیاده روی کردن، پر شده از کسایی که بیش از حد واکنش نشون دادن. اتفاقاتی که در زمستان سال 1685 در شهر هدلی رخ دادن فقط یه نمونه از نمونه های بیشماره. واقعا آدم های خرافاتی چه کارهایی که نکردن. وقتی ترس و خرافات به عقل غلبه کنن، انسان ها انسان بودن رو فراموش میکنن. متاسفانه اما تلاش‌های مردان شهر هدلی جواب نداد. وقتی فردای روزی که پیرزن رو دار زدن رفتن تا به فیلیپ سر بزنن، دیدن که فیلیپ اسمیت مرده. اما چیزایی دیدن که به خرافات زندگی تازه داد. گفته شده جسد فیلیپ با اینکه زمستون بود همچنان گرم بود. صورتش آبی و سیاه بود. خون گرم از گونه های فیلیپ بیرون می زد. سینه فیلیپ ورم کرده بود. پشتش پر بود از کبودی و سوراخ هایی که انگار با چیزی نکتیز مثل سوزن یا ناخون ایجاد شده بود. حالا سوال های مردم از جواب هایی که به دست آورده بودن بیشتر شده بود. کی نصف شب اومده فیلیپ رو کتک زده؟ کی بدنش رو گرم نگه داشته؟ کی گوشت پشت فیلیپ رو سوراخ سوراخ کرده؟ به نظرم کسایی که صبح اومدن به فیلیپ سر بزنن ناامید شدن. بیشتر مردم شهر به فیلیپ مدیون بودن و بهش احترام میذاشتن. برای مراقبت ازش خیلی تلاش کردن. حتی یه نفر رو به خاطر اینکه سلامتیش برگرده کشتن، اما جواب نگرفتن. فیلیپ اسمیت مرد، اما سوالات بیشتری برای مردم مطرح شد. اما اتفاقی افتاد که حتی بیشتر سرخوردشون کرد. فیلیپ مرد، اما مری زنده موند. با اینکه مری رو کتک زدن و بعد دارش زدن و حتی دفنش کردن، زنده موند. در حقیقت 11 سال بعد از مرگ فیلیپ زنده موند و زندگی کرد و در نهایت در دهه 70 زندگیش مرد. جالبه بدونید مری وبستر یکی از اجداد رمان نویس معروف مارگارت آتوود محسوب میشه. خانم آتوود نویسنده کتابهایی مثل سرگذشت ندیمه، عروس فریبکار، چشم گربه، آخرین انسان و بانوی پیشگو هستند. در سال 1995 خانم آتوود مجموعه شعری با عنوان مری نیمه دار منتشر کرد. این مجموعه شعر از چند بخش تشکیل شده که هر بخش ساعاتی از عمر مری رو شرح میده. از بدار آویختن شروع میشه و با دوباره زنده شدن ادامه پیدا میکنه. این مجموعه شعر از نگاه مری روایت میشه و با جمله ای عجیب تموم میشه. در ابتدا جادوگر نبودم، اما حالا یک جادوگرم.